تراکه 104. و در تفسیر الدرالمنصور است که احمد و ابن منی و نسائی و ابن جریر و شاشی و ضیاء همگی از طریق زبرقان روایت کردند که جمعی از قریش نشسته بودند که زید ابن ثابت از کنارشان رد شد. دو جوان را نزدش فرستادند تا از وی معنای صلات وسطا را بپرسند. پاورقی یکم. زید گفت نماز ظهر است. دو جوان برگشتند و نزد اسامه ابن زید شده و از او پرسیدند. او هم گفت نماز ظهر است. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حجیر مشغول نماز بود و به جز یک صف و دو صف با او نبودند، مردم مشغول گفتگو و معامله شان بودند و به همین جهت این آیه نازل شد که حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین. به دنبال نزول آیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مردمی که در هنگام نماز مشغول گفتگو و معامله بودند، یا اینکه از این عمل خود دست برمی‌دارند و یا آنکه خانه هایشان را آتش می‌زنند. مؤلف: این شأن نزول از زید ابن ثابت و غیر از او به طرق دیگری روایت شده است و خواننده باید توجه داشته باشد که اقوال مفسرین در تفسیر صلات وسطا مختلف است و بیشتر اختلافشان ناشی از اختلافی است که در روایات قوم است. در نتیجه یکی گفته نماز صبح است و آن را از علی علیه السلام و از بعضی صحابه نقل کردند و بعضی گفتند نماز ظهر است و آن را از رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم و از عده از صحابه نقل کردند. جمعی گفتند نماز عصر است و آن را باز به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و جمعی از صحابه نسبت دادند. و سیوطی در الدرالمنصور نزدیک به 50 و چند روایت بر طبق این نسبت آورده. بعضی دیگر گفتند نماز مغرب است. بعضی گفتند صلات وسطا در بین همه نمازها نامعلوم است، همچنان که شب قدر در بین شبها نامعلوم است و بر طبق گفته خود روایاتی از صحابه آوردند. بعضی هم گفتند نماز عشاء است و بعضی آن را نماز جمعه دانستند. و در مجمع البیان در تفسیر جمله و قوموا لله قانتین میگوید قنوت به معنای دعا کردن در نماز و به حال ایستاده است و همین معنا از امام باقر و امام صادق علیهم السلام روایت شده است. پاورقی دوم. پاورقی ها: 1. تفسیر الدرالمنصور صفحه 301. 2. مجمع البیان جلد 1 صفحه 343. ادامه متن. مؤلف: این مطلب از بعضی صحابه نیز نقل شده است و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که در معنای جمله نام برده فرمود منظور این است که انسان نسبت به نمازش اهتمام بورزد و بر اوقات آن محافظت کند و خلاصه هیچ کار دیگری او را در نماز مشغول نسازد. پاورقی یکم. مؤلف: خواننده متوجه است که منافاتی بین این دو روایت نیست و در کافی از امام صادق علیه السلام در ذیل جمله فرجالن و رکبانن روایت کرده که فرمود این در وقتی است که از درنده یا دزد بترسد که در حال راه رفتن و دویدن بعد از تکبیر به جای رکوع و سجود اشاره می کند. پاورقی دوم. و در فقیه از همان جناب روایت آورده که درباره نماز ضعف جنگ فرمود عبارت است از تکبیر و تحلیل و تسبیح و دیگر هیچ، آنگاه این آیه را تلاوت کردند. پاورقی سوم. و نیز در همان کتاب از همان جناب روایت آورده که فرمود اگر در سرزمین هولناکی واقع شدی و ترسیدی که دزدی و یا درنده‌ای به تو حمله ور شود، نماز واجب خود را میتوانی بالای مرکب بخوانی. پاورقی چهارم. و باز در همان کتاب از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود کسی که از دزدان راه ترس دارد بر بالای مرکبش نماز را می‌خواند و برای رکوع و سجده‌اش اشاره می‌کند. پاورقی پنجم. مؤلف: روایات در این معانی بسیار زیاد است و در تفسیر عیاشی از ابی بصیر روایت کرده که گفت از آن جناب از این کلام خدا پرسیدم که می‌فرماید والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیه لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج. فرمود حکم این آیه که می فرماید خرجی یک سال همسر را باید وصیت کرد نسخ شده. پرسیدم جریان چگونه بوده است؟ فرمود قرار این بود که هرگاه مردی از دنیا رفت، نخست از اصل مالش خرجی یک سال همسر و یا همسرانش را جدا بر می داشتند و دیگر به ایشان ارث نمی دادند. ولی آیه ای که 8:1 مال را برای زن بچه دار و 4:1 مال را برای زنی که شوهرش بچه ندارد ارث معین کرده، این آیه را نسخ کرد و بعد از آن اگر خرجی زن را بدهند به حساب ارث او می دهند. پاورقی ششم. و نیز در همان کتاب از معاویه ابن عمار روایت کرده که گفت از آن جناب از کلام خدای عزوجل پرسیدم که می فرماید والذین یتوفون منکم، فرمود این آیه به وسیله آیه تربص و 4 ماه و 10 روز و نیز به وسیله آیه میراث نسخ شده است. پاورقی هفتم. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 127، 2. کافی جلد 3 صفحه 457، 3 و 4 و 5، فقیه جلد 1 حدیث 1341 و 1342 و 1343، 6 و 7 تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 129. ادامه متن. مترجم: معنای نسخ شدن آن به وسیله آیه میراث روشن شد، و اما نسخ شدنش به وسیله آیه عده وفات برای این است که آیه مورد بحث مشتمل بر دو چیز بود. یکی همان که خرجی یک سال را از مال شوهر می برد، دوم این که در مدت یک سال از خانه شوهر بیرون نمی رود و اگر رفت خرجی یک سال را به او نمی دهند. آیه عده وفات را می گوید که زن تنها 4 ماه و 10 روز از شوهر کردن خودداری می کند. و در کتاب کافی و تفسیر عیاشی آمده که شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد مردی که زنش را طلاق داده آیا باید چیزی از مال به او بدهد؟ فرمود بله، مگر آن مرد دوست نمی دارد از نیکوکاران باشد، مگر نمی خواهد از پرهیزکاران باشد. پاورقی یکم. پاورقی یک. کافی جلد 6 صفحه 104 و تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 124. بحث علمی. از آنجایی که قانونگذار قوانین اسلام خدای تعالی است، همه می دانیم که اساس قوانینش مانند قوانین بشری بر پایه تجارب نیست که قانونی را وضع کند و بعد از مدتی به نواقص آن پی برده ناگزیر لغوش کند، بلکه اساس آن مصالح و مفاسد واقعی بشر است، چون خدا به آن مصالح و مفاسد آگاه است. لیکن به حکم تعرف الاشیا به ازداده ها، ما برای درک ارزش قوانین الهی چه بسا نیازمند باشیم به اینکه در احکام و قوانین و رسوم دائر در میان امتهای گذشته و حاضر تأمل و دقت کنیم. از سوی دیگر پیرامون سعادت انسانی بحث کنیم و به دست آوریم که به راستی سعادت واقعی بشر در چیست، و آنگاه نتیجه این دو بررسی را با یکدیگر تطبیق کنیم تا ارزش قوانین اسلام و مذاهب و مسلک‌های اقوام و ملت‌های دیگر را به دست آوریم و روح زنده آن را در بین ارواح آن قوانین متمایز ببینیم و اصلاً مراجعه به تواریخ ملل و سیر در آنها و بررسی خصائل و مذاهب ملل عصر حاضر برای همین است که به قدر و منزلت اسلام پی ببریم، نه اینکه احتمال می‌دهیم در اقوال گذشته و معاصر قانون بهتر و کاملتری هست و می‌خواهیم به جستجوی آن برخیزیم. و به همین منظور مسئله را از چند نقطه نظر مورد بحث قرار می‌دهیم. 1. اینکه زن در اسلام چه هویتی دارد و هویت زن را با هویت مرد مقایسه کنیم. 2. زن در نظر اسلام چه ارزش و موقعیتی در اجتماع دارد تا معلوم کنیم تأثیر زن در زندگی بشریت تا چه حد است. 3. اینکه در اسلام چه حقوق و احکامی برای زن تشریع شده است. 4. تشریع آن احکام و قوانین بر چه پایه‌ای بوده است. و همانطور که گفتیم برای روشن‌تر شدن بحث ناگزیریم آنچه را که تاریخ از زندگی زن در قبل از اسلام ضبط کرده پیش بکشیم و در آن نظری بکنیم ببینیم اقوام قبل از اسلام و اقوام غیر مسلمان بعد از اسلام تا عصر حاضر چه اقوام متمدن و چه عقب افتاده با زن چه معامله‌ای می‌کردند و معلوم است که بررسی تاریخی این مسئله به طور کامل از گنجایش این کتاب بیرون است. ناگزیر شمه‌ای از تاریخ را از نظر می‌گذرانیم و می‌گذریم.